ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 16 آذر 1400 هجری شمسی برابر 7 دسامبر 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. همکارمان الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای میگوید پیشنهادهای جدید هسته‌ای ایران پایه و اساس منطقی ندارند. این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد میگوید پیشنهادهایی که هفته گذشته توسط ایران مطرح شدند فاقد پایه‌های منطقی برای دستیابی به توافق سریع و تامین منافع همه است. وزارت امور خارجه فرانسه از اینکه مذاکرات پیشرفتی نداشته اظهار تأسف کرد. روز دوشنبه نیز وزارت امور خارجه آلمان بیانیه مشابهی منتشر کرد و پیشنهادهای ایران را غیر قابل قبول خواند. آمریکا و قدرت‌های غربی پیشتر هشدار داده بودند که پنجره مذاکرات تا ابد باز نخواهد بود و ایران نباید از روند مذاکرات برای خرید زمان و پوششی برای توسعه هرچه بیشتر توانایی‌های هسته‌ای‌اش استفاده کند. دبیر انجمن اسلامی دانشجویان روز سه‌شنبه در دیدار ابراهیم رئیسی با دانشجویان ریاست او بر دولت را حاصل غیر رقابتی ترین انتخابات طول تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد و او را نماینده حاکمیت دانست و نه مردم. بر پایه گزارش ها حضور ابراهیم رئیسی در دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز دانشجو با انتقادات شدید محمد حسین بیات دبیر انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه همراه بود که در مورد وقوع یک انقلاب علیه حکومت جمهوری اسلامی هشدار داد. او خطاب به ابراهیم رئیسی گفت اگر برای رهایی از وضعیت بحران زده کنونی راه حلی عقلانی مبتنی بر تجربه و کارآمد ارائه ندهید از جانب مردم پاسخی دریافت خواهید کرد که شاید نه سریع و نه حتی فوری باشد اما حتما انقلابی و قاطع است. به گزارش همشهری رئیس جمهور با بیان اینکه اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد و جرم سیاسی با جرم امنیتی متفاوت است گفت نقد و نقد پذیری را زمینه ساز رشد کشور می دانیم و به نقدها توجه می کنیم. خبرها حاکی از آن است که حسین رزاق فعال رسانه‌ای و سیاسی روز 14 آذر ماه در منزلش به وسیله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. وبسایت امتداد در حساب توییتری خود روز سه‌شنبه نوشت حوالی ساعت 12:30 ظهر آن روز دست کم 7 مامور وزارت اطلاعات با 3 خودرو ضمن حضور در محل زندگی این فعال رسانه‌ای او را بازداشت و تمامی ابزار ارتباطات جمعی او و خانواده‌اش را ضبط کردند. عصر یکشنبه حسین رزاق در تماس با خانواده‌اش خبر داد که در بازداشت است و از آن زمان خبری از او در دست نیست. روز دوشنبه ماموران اداره اطلاعات شهر آمل نیز به خانواده او اطلاع دادند که حسین رزاق را به ساری منتقل کردند. هنوز مشخص نیست که حسین رزاق به چه اتهامی بازداشت شده است. او از کاربران فعال در توییتر و از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی است. و بالاخره آنکه خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز سه‌شنبه گزارش داد که در جریان دیدار محمد بن سلمان ولیعهد این کشور از کشور عمان طرفین چندین قرارداد به ارزش 30 میلیارد دلار امضا کردند. بر پایه این گزارش شرکت‌های سعودی و عمانی 13 یادداشت تفاهم برای همکاری در عرصه‌های گوناگون از جمله انرژی، گردشگری، امور مالی و فناوری امضا کردند که هدف اصلی آن تنوع بخشیدن به اقتصادهای وابسته به نفت دو کشور است. دیدار محمد بن سلمان از مسقط پایتخت عمان اولین بخش از سفر منطقه‌ای او در آستانه اجلاس شورای همکاری خلیج فارس است. او سپس به امارات متحده عربی، بحرین، کویت و قطر خواهد رفت. سفر ولیعهد عربستان سعودی همزمان با اقدامات دیپلماتیک گسترده برای حل اختلافات منطقه‌ای به ویژه تنش در مناسبات ریاض با دولت‌های ایران و ترکیه انجام می‌شود.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این سطر را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. به مناسبت 16 آذر نگاهی به روز دانشجو در کشور. آمار جدید جمهوری اسلامی از بازداشت شدگان اعتراضات اصفهان حدود 130 نفر.
در گزارش تکمیلی ما بر اساس آماری که به دست ما رسیده دست کم 300 نفر بازداشت شدند.
ادامه گزارش ها و هشدارها در خصوص قاچاق خاک ایران.
سالهاست که به دلیل اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس خاک مناسبی برای کشت گیاه ندارند، اصولا از ایران خاک قاچاق شده.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. امروز 16 آذر بود، روزی که سالها پیش کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور به خاطر کشته شدن 3 دانشجوی جوان، مهدی شریعت رضوی، برادر همسر علی شریعتی، احمد قندچی از طرفداران جبهه ملی ایران و مصطفی بزرگنیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، آن را روز دانشجو نامگذاری کرد. مهر محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی دارد به 16 آذر.
روزی که به تعبیری از رونقش کاسته شده و بر مبلغش افزوده،
روزی که در چهارچوب گفتمان رسمی تعریف میشه، گفتمان رسمی براش برنامه داره، گفتمان رسمی براش دلالت‌های خودش رو توضیح میده و تعریف میکنه، ولی دیگر چندان خطری هم برای حاکمیت نداره.
پیمان عارف فعال پیشین دانشجویی ساکن بلژیک بود که تصویری از 16 آذر 1400 خورشیدی به دست داد، تصویری که با 103 روز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گره خورده است. رئیس جمهور برخلاف حسن روحانی که سال آخر دولتش در فضای دانشگاه آفتابی نشد، به دانشگاه صنعتی شریف می رود تا در برنامه ای شرکت کند که گفته شده بسیج دانشجویی، دبیران کل دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه جامعه اسلامی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان و اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی آن را ترتیب دادند. ابراهیم رئیسی قرار است صریح، شفاف و دانشجویی باشد. او در جایی از صحبتهایش می گوید باید فاصله بین دولت و دانشگاه برداشته شود. دعوت کنندگان خود را دانشجویان دغدغه‌مند انقلابی می نامند. فضای دانشگاه ها هم اگر همه‌گیری کرونا را به کناری بگذاریم، از جنس سالهای اوج فعالیت‌های دانشجویی در دهه 70 و 80 خورشیدی نیست. آن سالهایی که هفته‌نامه پیام دانشجو دست به دست می‌شد و هر گوشه‌ای در دانشگاه‌ها تجمعی بود. برای ناشر نشریه توقیف شده پیام دانشجو، حشمت الله تبرزدی، فضا با آمدن حسن روحانی از شورای عالی امنیت ملی به عنوان نامزد میانه رو به دفتر ریاست جمهوری تغییر میکند.
از یک طرف آمدن در گزینش ها بسیار حساب شده عمل کردن، تمام دانشجوی مخالف و منتقد رو ستاره دار کردن، اخراج کردن، سرکوب کردن، سهمیه ها رو زیاد کردن، بعد دانشجوها رو بردن زیر تیغ شناسایی و با خانواده‌هاشون تماس گرفتن، بهشون گفتن که اگر بچه‌هاتون رو در تظاهرات یا در فعالیت‌های سیاسی ببینیم اخراجشون می‌کنیم، و این شمشیر اخراج رو پشت سر دانشجوها گذاشتن. در دهه 90 این سیاست رو تکمیل کردن. جبهه متحد دانشجویی رو که در دهه 80 عامل سرکوب کرده بودن، اومدن و دفتر تحکیم وحدت رو هم درش انشعاب ایجاد کردن و نیروهای دیگر اندیششون رو از بین بردن. این کار رو سپاه و نیروهای امنیتی کردن.
فرایند پیچیده‌ای برای برخورد با دانشجویان منتقد آغاز می‌شود. برخوردهایی که به زعم فعال دانشجویی پیشین پیمان عارف گاهی سخت افزاری‌اند و گاهی نرم افزاری. از صدور احکام سنگین زندان و اجبار به سکوت آغاز می‌شوند و به انقطاع فعالیت‌های آکادمیک می‌انجامند.
تغییر نسلی و عدم امتداد سبب شده نسل جدید دانشگاهی دیگر اون هویت سیاسی و برقدرتی که در دهه 70 و 80 وجود داشت رو نداشته باشه، بلکه چیزی که داریم بیشتر هویت‌های غیر سیاسی تر و با رویکرد کمتر منتقدانه نسبت به نهاد قدرت به صورت مستقیم رو شاهد هستیم.
دهه 70 خورشیدی برای آنها که سری در این جنبش داشتند آغاز نقد سیاسی قدرت است که در تیر ماه 1378 به چوب خشونت سیاسی حکومت فلک می شود. شدت برخورد صورت گرفته آنگونه که حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران می گوید دانشجویان منتقد را پس نمی زند.
در 18 تیر 88 دوباره جنبش دانشجویی حرکت میکنه. در 16 آذر 88 جنبش دانشجویی میشه اصلا خطر برای رژیم با اون فراخوانی که داده شد و بسیاری از احزاب و سازمانها هم حمایت کردند و در دانشگاه تهران یک تظاهرات بزرگی میدون انقلاب و اطراف اون به وجود آمد.
جلوتر اما فضا بسته تر میشود. حوالی جنبش سبز است که با تکامل ساختار خشونت سیاسی دولتی حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در کنار بازداشت‌های گسترده فضای فعالیت‌های دانشجویی را وارد دورانی هزینه‌ساز می‌کند. هرچند دانشجوی سیاسی و دانشگاه سیاسی همچنان نوستالژی جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از روح سیاسی دانشگاه و شور و نشاط حاضر از آن حرف می‌زند. چهره‌های نزدیک به او در اردوگاه اصولگرایان هم گهگاه از خطر دولتی شدن جنبش دانشجویی می‌گویند. حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی در تهران:
اینا نمیفهمیدن که خب این دانشجو و دانشگاه بخواد سیاسی باشه حتما برای خودشون میشه. اینا میخواستن که دانشجو و دانشگاه سیاسی باشه ولی در چارچوب جمهوری اسلامی.
در این میانه است که گروه‌های سیاسی برخواسته از گرایش‌های دولتی قد علم می‌کنند، مانند جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و یا اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل. در یک نمونه علی خضریان از دل همین گروه‌ها به جبهه پایداری می‌رود و در نهایت به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد. پیمان عارف فعال پیشین دانشجویی بر سرکوب و انقطاع دست می‌گذارد تا از انعکاس آن ببیند.
فضای کلان جامعه ایران دیگه مثل دهه 70 و 80 خورشیدی سیاسی نیست. خمودگی و انفعال امر سیاسی در داخل کشور و همینطور در بیرون کشور و ابتذال امر سیاسی، حتی که شاید حتی بتوان از ابتذال امر سیاسی هم سخن به میان آورد، این انفعال و ابتذال انعکاس خودش رو در نهاد دانشگاه هم نشون داده.
جنبش دانشجویی این سالها با آرمانهایش فاصله گرفته است. حشمت الله طبرزدی و راه برون رفت از این رکود:
اگر که در وضعیت کنونی جامعه بتونه حرکت کنه، یعنی حزبها، سازمانها و تشکلهای اپوزیسیونی غیر رسمی بتونن همراه با تشکلهای صنفی حرکتی ایجاد کنن که فضای کنونی که فضای پادگانی رو به بشر هست رو بشکنن، باید منتظر باشیم اولین جنبشی که دوباره فر بر بیاورد جنبش دانشجوی خواهد بود.
برای پیمان عارف اما خصلت سیاست ورزی جنبش دانشجویی با آن بافتار کلاسیک جایش را به تعریف جدیدی داده است.
ما کماکان جنبش دانشجویی رو به مثابه یک جنبش اجتماعی، یک جنبش اجتماعی مدنی داریم، ولی دیگر از جنس جنبش‌های اجتماعی کلاسیک نیست این جنبش، بلکه یک جنبش اجتماعی جدید و نامتمرکز هست که در این جنبش نامتمرکز با طیفی از در واقع هویت‌ها، شامل هویت‌های جنسیتی، زبانی، سیاسی مواجه هستیم که جمیع هویت‌های نامتمرکز در کنار همدیگه زمانی که در راستای اهداف انتقادی متمرکز میشه تبدیل به یک جنبش میشه در مقطعی. غیر از اون هر یک از این هویت‌ها اهداف و خواسته ها و برنامه های خودشون رو دنبال میکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تعداد بازداشت شدگان اعتراضات اصفهان را حدود 130 نفر ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ذبیح الله خدایان امروز در جلسه مطبوعاتی اضافه کرده که برای بازداشتی‌ها قرار صادر شده و بعضی هم بلافاصله آزاد شدند. سازمان حقوق بشر ایران که به دنبال اعتراضات اصفهان شمار بازداشت شدگان را بیش از 130 تن برآورد کرده بود، هفته گذشته در برآوردی تازه شمار بازداشت شدگان را بیش از 300 تن گزارش کرد. دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید:
ما در واقع اولین گزارشی که منتشر کردیم اعلام کردیم که حدود 130 نفر رو منتقل کرده بودن به بازداشتگاه زندان دستگرد که تحت کنترل وزارت اطلاعات و کلا نیروهای امنیتی سپاه است. ولی در گزارش تکمیلی ما بر اساس آماری که به دست ما رسیده دست کم 300 نفر بازداشت شدن و به اون بازداشتگاه آورده شدن. یعنی که آمار از اون آماری که قوه قضاییه اعلام کرده بسیار بالاتره. علاوه بر اون هم سخنگوی قوه قضاییه به طور کلی مسئولیت رو در واقع بر شانه معترضان مسالمت آمیز انداخت. گفته شد در این صحبت سخنگوی قوه قضاییه که تعدادی بودند که مسلح بودند، در حالی که این اصلا صحت نداره و کسانی که دستگیر شدن، یعنی همه ویدیوها مشخص هست، مردم به طور مسالمت‌آمیز اعتراض کردند و نیروهای امنیتی بودند که شلیک کردند به سوی مردم یا با باتوم و با گاز اشکاور بهشون حمله کردند. از طرف دیگه این پاسخ رو هم در واقع اصلا بهش اشاره نکرد که بر اساس آمار ما دست کم 40 نفر بینایی یکی از چشماشون از دست دادن به خاطر شلیک اسلحه ساچمه‌ای که در برخی موارد از فاصله نزدیک حتی شلیک کرده بودند. و کسانی که دستگیر شدند و هم کسانی که مجروح شدند و حتی در درمانگاه ها نیروهای امنیتی حضور داشتند و خانواده ها رو شدیداً تهدید کردند که با کسی تماس نگیرند و در این مورد با کسی صحبت نکنند. و ما میدونیم که تعداد زیادی از کسانی که دستگیر شدند هنوز اطلاعی در موردشون نیست. ما شدیداً نگرانی وضعیتشون هستیم و بعضی هم حتی مجروح بودند و با وجودی که مجروح بودند به بازداشتگاه بردند و در مورد اون هم اطلاعی نیست.
آقای دکتر امیر مقدم، الان اشاره کردیم در همین اعتراضات اصفهان حدود 300 تن بازداشت شدند. اگر ما بخوایم یک پیش‌زمینه‌ای داشته باشیم، چون نگاهی به برای نمونه گرده همایی پاسارگاد در 5 سال پیش که به دنبال اون گفته بودن چند هزار تن بازداشت شدن و سپس اعتراضات سراسری دی 96 که باز شمار کثیری بازداشت شده بودن و پس از اون اعتراضات سراسری مرداد 97 و پس از اون اعتراضات سراسری آبان 98، همه اینها شمار کثیر و نامعلومی دستگیری داشته. آیا آماری ما داریم؟ چون میدونیم هنوز کسانی هستن، نامهاشون هست که همچنان در بازداشت هستن از اون اعتراضات سالهای گذشته. اکنون آیا برآوردی داریم این مجموعه این اعتراضات اون سالهای گذشته چه شماری ازشون همچنان در حبس هستن؟
البته این رو هم تاکید کنم که در مورد اصفهان گزارش هایی که ما منتشر کردیم فقط مربوط به بازداشتگاه زندان دستگرد هست، یعنی که بازداشتگاه های دیگر ما اطلاعی در این مورد نداریم، حداقل ما منتشر نکردیم. معمولا به این شکل که بعد از اعتراضات افراد رو دستگیر میکنند و خب تعداد زیادی رو حالا با وثیقه یا به طور کلی بعد از چند روز یا چند ساعت حتی آزاد میکنند، ولی کسانی رو که حالا نگه میدارند در زندان ها، اغلب حالا این افراد با احکام سنگینتری یا اتهامات سنگینتری روبرون میشن، چون در هر اعتراض جمهوری اسلامی در واقع روند کارشون به این شکلی که میخوان مردم رو بترسونند و بهشون نشون بدن که هزینه این کاری که میکنید بالاست، و از طرف دیگه هم خب خانواده‌ها رو شدیداً تهدید میکنند. به همین دلیل حالا اگه به سوال شما بخوام پاسخ بدم، ما آماری نداریم از افرادی که طی تمام این اعتراضات هنوز در زندان به سر میبرند، ولی ما میدونیم که تعداد بسیار زیادی پرونده باز میکنند، این افراد رو متهم میکنند، حالا حتی فقط برای اینکه در اونجا حضور داشته، و بعد با قید وثیقه آزاد میکنند و از این حربه استفاده میکنند که این افراد دیگه دوباره نرن اعتراض کنند، که اگر دوباره برن در جای اعتراض کنند مثلا حکمشون سنگین تر میشه.
دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
سازمان تحقیقات کشاورزی با تایید قاچاق خاک از ایران اعلام کرده که متولی حفاظت از خاکهای منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها و مراتع است که تا امروز در این زمینه گزارشی نداده است. این مسئله را که ممنوعیت قانونی دارد برخی مقامات در حالی تکذیب می‌کنند که سال‌هاست گزارش‌های پیرامون خرید و فروش یا قاچاق خاک ایران منتشر می‌شوند و کارشناسان محیط زیست نسبت به این عمل غیر قانونی هشدار می‌دهند. منصور سهرابی، کارشناس بومشناسی و محیط زیست در آلمان، به رادیو فردا می‌گوید:
اینکه سال‌هاست خاک ایران قاچاق میشه درسته، و سال‌هاست که به دلیل اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس خاک مناسبی برای کشت گیاه ندارن، اصولا از ایران خاک قاچاق شده به صورت‌های مختلف، از طریق کشتی و یا از طریق بشکه‌هایی که خاکو درون اون ریختن و حتی فروش اون در بسته‌های کوچکتر. همه اینها نشون از این میده که خاک از ایران به خارج صادر شده، حالا به شکل قاچاق بوده یا اینکه ما فکر میکنیم قاچاق بوده، چون ممکنه مسئولین دولتی یا مافیایی هایی که وابسته به نهادهای حکومتی هستند در این جریان هم نقش داشته باشند. ببینید، متاسفانه ایران در رابطه با خاک بسیار بد عمل کرده. الان که من در خدمت شما هستم، ایران جز اولین کشورهایی هست که فرسایش خاک رو داره. در رابطه با فرسایش خاک هم ما که گفته میشه گاه هم بین رتبه اول یا چهارم در این فاصله بودیم در طی ده سال اخیر، ما در ایران 1% خشکی‌های زمین رو داریم، ولی شما حساب بکنید 8 برابر میانگین جهانی ما فرسایش خاک داریم، خاکی که باید برای اینکه در اون خاک گیاه رشد بکنه 1000 سال طول بکشه که 1 سانتی‌مترش تولید بشه. برای خاک عادی برای شرایط اقلیم ایران بین 700 تا 800 سال زمان لازم هست، و هر تن خاک در بازار دنیا ارزش گذاری شده حدود 28 دلار هست. شما حساب بفرمایید که سالانه به گفته خود مسئولین ما 2.5 میلیارد تن خاک داریم از دست میدیم، در حقیقت میشه 56 میلیارد دلار ارزش مادی اون، غیر از این مسائلی که مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست هست. آنچه که ما شاهد هستیم یک غارت سرزمینی هست در چارچوب یک مدیریت تخریبی.
آقای سهرابی، این مسئله فروش خاک یا قاچاق خاک در چه ابعادیه؟ یعنی چقدر میتونه زیان بخش باشه برای ایران؟
خدمتتون عرض کردم وقتی که 1 سانتی‌متر خاک برای اینکه تشکیل بشه حدود 700 تا 800 سال زمان لازم دارد، شما حساب بکنید وقتی که این همه خاک از بین میره، حالا یک قسمتیش به صورت قاچاق، خاکای مرغوب، خاکای عادی قاچاق نمیشن که، خاکای بسیار مرغوبی که قابلیت رشد خوب گیاه در اون وجود دارد داره قاچاق میشه. این خاکا اگر قاچاق بشن، خب شما در نظر بگیرید چه زمانی لازم هست، شاید بیش از 2000 سال لازم باشه که 1 سانتی‌متر از اون دوباره تشکیل بشه. این وضع لحاظ مادی هم خدمتتون عرض کردم که ارزش بسیار بالایی دارد، و این نشان از یک نابودی سرزمین هست که متاسفانه به دست مسئولین یا کسایی که در این امر دخالت دارن داره صورت میگیره و ابعاد اون هم باید اینقدر بزرگ شده باشه که رسانه‌ای شده. قبلا ها به قول شما هم اشاره کردی از 10 سال پیش بحثش بود، ولی این نشون میده که ابعاد این مسئله بسیار بزرگتر از قبل شده، هرچند که ما آمار بسیار دقیقی نداریم و منابعی هم وجود نداره که ما مراجعه بکنیم ببینیم که واقعا چه میزان خاک از ایران داره قاچاق میشه و از بین میره، در حالی که برای حتی فرسایش خاک هم که بنده بهش اشاره کردم ما آمار دقیقی نداریم و تحلیل هایی که میکنیم بیشتر بر اساس یک محدوده هست، یک مدلی هست و متاسفانه در این زمینه آمار دقیق گفته نمیشه. برای این مسئله مثلا میگفتن 4 برابر در حقیقت میانگین دنیا ما بارنده فرسایش داریم، ولی در حالی که خود این عددها را کنار هم میذاریم میشه 8 برابر. من نگاه کردم دیدم یکی میگه 2 برابر، یکی میگه 4 برابر، یکی میگه 8 برابر، یکی میگه 7 برابر. یعنی مشخص نیست. از ویژگی های حکومت های دیکتاتوری این است که اطلاعات درست در اختیار مردم قرار نمیگیرد. ما خاکمون داره قاچاق میشه، خاکمون داره فرسایش پیدا میکنه، خاکمون داره فرونشست پیدا میکنه، خاکمون داره رطوبتش رو از دست میده، جنگل هامون داره نابود میشه و این یک مسئله ای هست که نهایتاً یک سرزمین رو شکل میده و اینها به ما نشون میده که سرزمین ایران به شدت به سمت نابودی داره میره.
منصور سهرابی، کارشناس زیست بوم، ساکن آلمان، پیام های شما رو میشنویم.
اگه یک کشوری به طور طبیعی فقیر باشه، فاقد امکانات باشه، خیلی چیزها رو به طور عادی و طبیعی نداشته باشه، خب مردم اون کشور باید قبول کنن که خب چون امکانات نیست، واقعا نیست، خب باید عادلانه این فقر رو تحمل کنند. اون یه بحث دیگه است. ولی کشور ما ایران یه کشور ثروتمند و با امکانات زیادتری هست. بنابراین پس چرا فقیره؟ چون حکومت غارتگری و چپاول و خرابکاری میکنه. به این دلیل هست که مردم فقیرن، اکثر مردم ایران، و این قابل قبول و منطقی نیستش.
من یک پیامی برای حضرات حجج اسلام و آیات اعظام دارم. چرا در مقابل ظلم اینقدر سکوت کرد؟ چرا این همه فحشا، زورگویی، ظلم به مردم میبینید و صداتون در نمیاد؟
سخنگوی وزارت امور خارجه خطیب‌زاده گفته که اگر صدای انفجار در نطنز خرابکاری اسرائیل بود ما حتما به مردم گزارش میدادیم. من از این آقا سوال میکنم، اگر شما اینقدر با مردم خودتون روراست و صادق هستین، چرا وقتی میخوان یه آزمایشی رو در اون منطقه انجام بدین قبلش به مردم اطلاع نمیدین که مردم وحشت زده نشن، مردم دچار استرس و ناراحتی عصبی نشن؟ خود شما هم میدونید که دارید دروغ میگید. منتها متاسفانه یک چیزی که در جمهوری اسلامی باب هستش اینه که چشم در چشم مردم ظلم میزنن و دروغ میگن. این فرایند و هدیه جمهوری اسلامی به مردم ایران، دروغگویی چشم در چشم مردم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که صعود نرخ ارزهای خارجی سر به فلک زده در بازار آزاد ارز ایران، بحث‌ها، اخطارها و نیز اقدامات در جمهوری اسلامی در مورد حذف ارز 4200 تومانی همچنان جریان دارد. روزبه بلهری.
روز دانشجو 16 آذر بهانه‌ای برای ابراهیم رئیسی شد تا در مراسمی که به دعوت 5 تشکل دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شد از برنامه‌های اقتصادی خود بگوید و از آنها دفاع کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اعلامی که لایحه حذف ارز 4200 تومانی به توصیف او با مطالعه و حساب شده تدوین و ارائه شده است، افزود برخی مطالب درباره پس گرفتن لایحه از مجلس صحت ندارد و خلاف واقع است. وی با تاکید بر اینکه ساماندهی یارانه و ارز با جدیت پیگیری می شود گفت اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد و اضافه کرد حاضریم برای سامان یافتن اقتصاد و زندگی مردم از آبرویمان مایه بگذاریم. پایان نقل قول. ابراهیم رئیسی در مهر ماه در گفتگوی تلویزیونی با دفاع از حذف ارز 4200 تومانی گفته بود
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم رفته دست چند تا دلال در کشور، ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم. این کار ضرورت داره.
اما این سخنان واکنش‌هایی را هم در پی داشت، از جمله اینکه فرشاد مومنی اقتصاددان در آبان ماه گفت
سال 98 مرکز آمار یه گزارش منتشر کرد، الان این گزارش جلوی چشم منه، در اونجا نشون داد که آقا این که فقرا بهره‌مند نشدند از این سیاست یک دروغ بزرگه. با جزئیات نشون دادند که اون کالاهای اساسی مصرفی مردم افزایش قیمتش بین 1/3 تا 1/5 افزایش قیمت بقیه کالاهای مصرفی اساسی مردم بوده. چند هفته پیش باز بانک مرکزی دوباره یه گزارش منتشر کرده، در سال 1399 نشون داده که اون اقلامی که مشمول ارز تخصیصی 4200 تومانی بودن رشد قیمتشون حدود 1/4 رشد قیمت بقیه کالاهای اساسیه که با ارز غیر 4200 تومانی بهشون داده میشه و گشایش اعتبار میکنن.
ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، اما دولت حسن روحانی به تدریج بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد که باعث گرانی این گروه از کالاها شد. موافقان حذف این ارز یارانه‌ای میگویند که با حذف آن فشار روی دولت کم می شود. اما به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از اقتصاددانان حاضر در جلسه چند هفته پیش به ابراهیم رئیسی گوشزد کرده بودند که با حذف ارز 4200 تومانی این فشار به مردم منتقل خواهد شد. در این حال هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت که در بودجه 1401 دولت تخصیصی برای اعطای این ارز در نظر گرفته نشده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره حذف ارز 4200 تومانی اعتقاد دارد
طبیعیه که اگر این ارز 4200 تومانی حذف بشه ما شاهد امواج تورمی بیش از چیزی که هست الان خواهیم بود و طبیعتاً این ارز رو سخت‌تر میکنه برای شهروندان عادی و به ویژه اون هفت‌دهک و البته نیروی کار ایران که با دستمزد یا با حقوق به هر حال زندگی خودش رو تأمین میکنه. این سیاست حتی در درون خود حاکمیت مخالفانی داره، به خاطر اینکه اونا نگران هستند که این بیانجام به امواج مخالفت‌های سیاسی و بیانجام به تنش سیاسی و مسائل سیاسی و امنیتی برای حاکمیت. اگر گفته میشه که جلوی راندخاری رو میگیره یا فرضاً گفته میشه اوضاع رو بهبود میبخشه، چنین نیست. و البته اینجا بازم باید تاکید کرد که دولت با راند کاری نداره. اون میگه که راند رو باید من بردارم و نه دیگران. و الا در مورد اینکه راند وجود داره به هر حال توافق وجود داره، اما اختصاص اونه که مشکل داره. بنابراین حتی اگر دلار 4200 تومانی حذف بشه ظاهرا راند اون حذف نمیشه، به این معنا که راند اون به جیب دولت میره و بنابراین دولت تلاش میکنه با این اختصاص راند به خودش به نوعی وضعیت خودش رو سامان بده به زیان طبقات پایین.
در این حال اظهار نظرهای مخالف در ارتباط با تصمیم دولت مطرح شده است. برای مثال احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوه سه‌گانه جمهوری اسلامی حذف ارز 4200 تومانی را بحران‌زا دانست و سیاست اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را ادامه راه صندوق بین‌المللی پول خواند که از دوره اکبر هاشمی رفسنجانی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد. به گفته او این سیاست با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم و جان مردم را به لب رسانده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هم به ایلنا گفت سبد معیشت به شدت گران خواهد شد و در کنار آن گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. در این حال در جریان روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، محمد حسین بیات، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، درباره وقوع یک انقلاب علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. این فعال دانشجویی خطاب به ابراهیم رئیسی گفت اگر برای رهایی از وضعیت بحران زده کنونی راه حلی عقلانی مبتنی بر تجربه و کارآمد ارائه داده نشود، از جانب مردم پاسخی دریافت خواهد شد که شاید نه سری و نه حتی فوری باشد، اما حتما انقلابی و قاطع است.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد 22:35 دقیقه ایران، در حالی که گزارش ها حاکی از ادامه مجدد مذاکرات قدرت های بین المللی و جمهوری اسلامی جهت احیای معامله هسته‌ای از روز پنجشنبه پس فردا در وین است، مقامات و دیپلمات های بین المللی چشمانداز چندان روشنی برای ثمر بخش بودن این مذاکرات مشاهده نمی کنند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تازه ترین دور مذاکرات برای احیای برجام را ناامید کننده خواند و گفت که جمهوری اسلامی با آمادگی برای حصول پیشرفت بر اساس دورهای قبلی مذاکرات به میز مذاکرات باز نگشته بود. همچنین او گفته که چین و روسیه از عقب نشینی جمهوری اسلامی از توافقات قبلی شگفت زده شدند. آیا در دور آینده مذاکرات جمهوری اسلامی همراهی پکن و مسکو را از دست خواهد داد؟ کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن فنلاند به رادیو فردا میگوید
تا اینجای کار دست کم چینی ها به نوعی بسیار محتاطانه ابراز شگفتی کردن از پیشنهادهای جدید ایران. اصل داستان این بود که همه منتظر بودن ببینن تیم جدید مذاکره کننده، تیمی که دولت آقای رئیسی اونها رو منصوب کرده، با چه راهکاری میرن به وین. یعنی اینکه آیا اون مذاکرات شش دور رو که تیم آقای ظریف بهش رسیده بودند و پایان بهش داده بودند، در پایان شش دور شروع میکنه یا دوباره میخواد مذاکرات رو از سر بگیره. در ساعات اول این زمزمه بود، تیم ایرانی میگفت که خیر، اون شش دور مذاکرات رو قبول میکنیم و ادامه میدیم. اما چیزی که در عمل انجام شد این بود که درافت ها یا پیشنویس هایی که تیم جمهوری اسلامی تهیه کرده بود تغییراتی بود که داده بود در اون درافت هایی که یا پیشنویس هایی که تیم آقای ظریف بهشون دست پیدا کرده بود، یعنی اون پیشنهادهای جدیدی رو به همون درافت ها اضافه کردن. این پیشنهادها دیتیل اون جزئیاتش رو نمیدونیم در حال حاضر که توش چی هست، اما هر چه که بوده آلمانی ها از یک سو ابراز ناامیدی کردن، آمریکایی ها به همین صورت چین گفته شگفت زده شده، دیپلمات های متفاوت اروپایی هم ابراز نظر کردند که اگر با این خواسته های حداکثری ایران بخواد ادامه بده احتمالاً راه مذاکرات بسته خواهد بود. یکی از مسائل فنی هسته‌ای است. از نظر مسائل فنی هسته‌ای تقریبا محدودیت های برجامی روشن است. اون چیزی که در متن برجام بود اینکه تا چه حد باید غنی سازی کنه، چه میزان اورانیوم رو نگه داره، چه سانتریفیوژ هایی رو به کار بگیره روشن است. بخشی از نظر فنی ناروشن است که با این میزان اورانیوم 20% و 60% که در حال حاضر انبار شده و سانتریفیوژ های پیشرفته که به کار گرفته شده باید چه کرد. این جزئیاتی است که میخوان برسرش صحبت بکنن. بخش دیگر بخش رفع تحریم است. بخش رفع تحریم هم یک سری مسائلی داره که جمهوری اسلامی روش حساس هست. احتمالاً از آن چیزی که تیم آقای ظریف بهش رسیده بود در وین درخواست‌های بیشتری کردن در راستای مسائل رفع تحریم، و خب خواسته های دیگر مانند تضمین و راستی آزمایی هم یک سری از گره های دیگری هستند که تازه جمهوری اسلامی وعده داده که در مذاکرات آتی به بخش تضمین و راستی آزمایی هم بیشتر بپردازه. خستین قدم اینه که به زودی قرار است مذاکرات از سر گرفته بشه. احتمالاً در راستای مسائل دیپلماتیک سعی میکنن که تیم جمهوری اسلامی رو قانع بکنن از یک سری از خواستاش عقب نشینی بکنه و به نوعی طرفین به همدیگه نزدیک بشن، از اون چیزی که میخوان برای توافق آتی بهش برسن. اما اون چیزی که این روزها بسیار هم مطرح هست، مخصوصا تلاشی که اسرائیلی ها میکنن برای متقاعد کردن دولت آمریکا به سختگیری بیشتر، اون مایه نگرانی بسیاری است، به خاطر اینکه به هر حال هیچ کدوم از قدرت‌های جهانی به اضافه اسرائیل در منطقه نمیخوان جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای.
هر چقدر که مذاکرات طولانی تر میشه، خب سانتریفیوژها دارن میچرخن و میزان اورانیوم باقی‌زاد بالای جمهوری اسلامی هم افزوده تر میشه و این خطر بیشتر احساس میشه که ممکنه فاصله جمهوری اسلامی تا دستیابی به نخستین بمبش کم بشه. در این صورت است که خب قابل پیش بینی تقریبا نیست که اسرائیل چه خواهد کرد. ممکنه که تصمیم بگیره که به یک سری از سایت‌های اتمی ایران حمله بکنه، به خاطر اینکه یک برداشت در اسرائیل وجود داره، میگن اگر درگیری با جمهوری اسلامی در واقع میگن هزینه داره، اما هزینه اون بعد از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به مراتب بیشتره و بنابراین یک تئوری هست اونجا که میگن که باید با این مقابله کرد. تا این لحظه اسرائیلی‌ها به نظر میرسه که نتونستن آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنن به همراهی با خودشون، اما معلوم نیست که این موضع آمریکایی‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه.
کامبیز غفوری تحلیلگر ساکن فنلاند، پیام‌های شما را می‌شنویم.
مردم اصفهان تصمیم گرفتن هر جمعه نماز مردمی در زاینده رود انجام بدن. این هفته که نیروهای ترسو و بزدل خامنه‌ای اجازه ندادن هفته دیگه، و اگه هفته دیگه هم نیروهای جمهوری اسلامی در خیابون‌ها باشه برای هفته دیگه. خلاصه روزنه‌ای پیدا باید بکنن هر موقع نیروها کم شدن بریزن در زاینده رود و صدای خودشون رو به جهان برسونن.
اسلامی در عرصه های مختلف دچار یک جور توهم و خودبزرگبینی شده. عدم تعامل با کشورهای غربی در مذاکرات اخیر وین، خشونت سیستماتیک علیه اعتراضات به حق مردم در داخل ایران، اینا همه نشانه های از این توهمه. و معمولا آدمایی که دچار توهم میشن همیشه سراب و مثل چشمه میبینن، اما واقعیت مطلب اینه که سراب سرابه و سراب باقی موندن و پایداری در برابر تمام مسائل و مشکلات آخر به صورت یک گرداب جمهوری اسلامی رو در خودش خواهد بلعید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اولین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ در جده عربستان افتتاح شده است. محمد عبدی از محل جشنواره گزارش می‌دهد.
کشوری که تا 4 سال پیش حتی 1 تالار سینما نداشت، حالا میزبان یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی خاورمیانه است. دریای سرخ عنوان این جشنواره است که روز دوشنبه در جده در کنار دریای سرخ با حضور صدها چهره سینمایی از کاترین دونوف ستاره برجسته سینمای فرانسه تا کلایف اوون بازیگر انگلیسی، هیلاری سوانک بازیگر آمریکایی و تیری فرمو دبیر جشنواره کن افتتاح شد. در جشنواره امسال سینماگران زن عرب حضور ویژه‌ای دارند و در افتتاحیه هم جایزه دستاورد یک عمر فعالیت سینمایی به 3 چهره زن از کشورهای مختلف جهان تعلق گرفت. کاترین دونوف بازیگر برجسته سینمای فرانسه که در آثار سینماگران بزرگی چون لوئیس بونوئل و ژاک دمی درخشیده، هیفا المنصور اولین فیلمساز زن عربستان سعودی که با فیلم وجدا به یک چهره جهانی تبدیل شد، و لیلا علویی ستاره سینمای مصر که در بیش از 70 فیلم ایفای نقش کرده است. فیلم سیرانو ساخته جو رایت جشنواره امسال را افتتاح کرد. یک موزیکال خوش ساخت و دیدنی که یک داستان عشقی درگیر کننده را با زبانی نو پیش میبرد و با تغییر ظاهری قهرمانی چون سیرانو دو برژراک به یک کوتوله، مفهوم‌های از پیش تعیین شده را به چالش می‌کشد. در جشنواره امسال 16 فیلم در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. از جمله جاده خاکی، اولین ساخته پناه پناهی که پیشتر در جشنواره‌های چون کن و لندن مورد استقبال قرار گرفته بود. فیلمی جاده‌ای درباره پدر و مادری که فرزندشان را تا لب مرز همراهی می‌کنند تا از ایران خارج شود. مستند رادیوگرافی یک خانواده ساخته فیروزه خسروانی هم کنکاشی است در رابطه سنت و مدرنیته و تأثیر انقلاب که در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد. این دو فیلم اولین فیلم‌های ایرانی هستند که در عربستان سعودی بر روی پرده می‌روند. در جشنواره امسال که تا 24 آذر ادامه خواهد داشت، 100 فیلم از 67 کشور مختلف جهان به نمایش در خواهد آمد.
محمد عبدی از محل جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ در جده گزارش می‌داد. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.